اینجا واشنگتن است. رادیو آشنا، صدای آمریکا.
سلام و صبحتان بخیر شنوندگان ارجمند. امروز شنبه 26 ماه دسامبر سال 2020 میلادی است. لیلا ماهبیب عظیمی هستم با گزارش‌های تازه افغانستان، منطقه و جهان. قبل از همه توجه نمایید به مشروع اخبار از همکارم قدیر مشرف.
سلام و صبح همه شما بخیر شنونده های عزیز. مقامات در شهر نشویل ایالت تنیسی ایالات متحده می گویند که انفجار یک واسطه نقلیه تفریحی که سبب زخمی شدن 3 نفر شد یک عمل قصدی بوده است. دان آرون سخنگوی پلیس گفت که نیروهای امنیتی نخست برای پاسخ به تماس تلفنی در مورد شلیک گلوله به ساحه رسیدند، اما پس از ارزیابی وضعیت از بخش خنثی‌سازی بم تقاضای کمک کرد. او افزود که تیم خنثی‌سازی بم در راه بود که موتر انفجار کرد، اما افزود که تا حال واضح نیست که در زمان انفجار کسی در داخل موتر حضور داشته است یا خیر. تا اکنون انگیزه اصلی این انفجار که خسارات هنگفت مالی را هم به بار آورده واضح نشده است. سخنگوی قصر سفید گفت که در این رابطه به دونالد ترامپ رئیس جمهور ایالات متحده نیز گزارش شده است. محمد اشرف غنی رئیس جمهور افغانستان گفته است که ادامه خشونت‌ها دیگر در افغانستان قابل تحمل نیست. آقای غنی در دیدار با رئیس سازمان علمای محمدیه اندونزیا گفت که تمام علمای جهان اسلام بر نامشروع بودن جنگ در افغانستان اجماع دارند و برای افغان‌ها نیز این خشونت‌ها که در اثر آن مردم بیگناه افغانستان آسیب می‌بینند دیگر قابل تحمل نمی‌باشد. یوسف کلا رئیس سازمان علمای محمدیه اندونزیا از افزایش خشونت‌ها در افغانستان ابراز نگرانی کرده و از طالبان خواسته است به این خشونت‌ها خاتمه دهند. ترکیه روز جمعه بحث روی پیشنویس لایحه‌ای را آغاز کرد که نظارت روی سازمان‌های غیر انتفاعی را افزایش می‌دهد. اقدامی که به گفته مدافعین حقوق بشر خطر محدود ساختن آزادی‌های جامعه مدنی را ایجاد می‌کند. جزئیات بیشتر از میرویس رحمانی.
پیشنویس این لایحه به وزارت داخله ترکیه اجازه خواهد داد تا اعضای سازمان‌های غیر انتفاعی را که به اتهامات دهشت افغانی تحت تحقیق قرار داشتند تبدیل کند. بر اساس این لایحه این وزارت همچنین می تواند به محکمه درخواست کند تا فعالیت این گروه ها را متوقف بسازد. حکومت ترکیه می گوید که این اقدام نهادها و انجمنها را به منظور جلوگیری از تامین مالی دهشت افغانی توسط سازمان های غیر انتفاعی و مجازات افرادی که قانون را نقض می کنند تحت پوشش قرار می دهد. گروه های جامعه مدنی به شمول سازمان عفو بین الملل می گویند که اتهامات دهشت افغانی در ترکیه خودسرانه بوده و پیشنویس این لایحه فرضیه براءت را نقض کرده و افراد را مجازات می کند که محکمه آنان نهایی نشده است.
ادامه خبرهای منطقه و جهان را از رادیو آشنا صدای آمریکا می شنوید. رقم تلفات حمله روز چهارشنبه در غرب ایتوپیا به 222 نفر رسید. یک کارمند کمیته بین‌المللی صلیب سرخ با بیان این مطلب به رویترز گفته است که 207 نفر به شمول 15 حمله کننده را روز گذشته دفن کردند. کمیسیون حقوق بشر ایتوپیا در گزارش ابتدایی خود از کشته شدن 100 نفر خبر داده بود. یک سخنگوی مقام محل که حمله در آن صورت گرفته گفته است بیش از 4000 نفر به خاطر درگیری‌ها منازلشان را ترک کردند. ابیا احمد صدر اعظم ایتوپیا این حمله را قتل عام خواند و سربازان فدرال را به محل اعزام کرده است. رویترز گزارش می‌دهد که اردوی ایتوپیا 42 مرد مسلح را به اتهام حمله بر قریه کشته‌اند. مشاوران ارشد جو بایدن رئیس جمهور منتخب ایالات متحده می‌گویند که حکومت جدید برای معکوس کردن آنچه سیاست‌های مخرب مهاجرتی و مرزی در دوره دونالد ترامپ عنوان می‌کنند، به زمان نیاز خواهند داشت. سوزان رایس، مشاور سیاستگزاری های داخلی بایدن و جک سالیوان، مشاور امنیت ملی حکومت بعدی امریکا، در مصاحبه‌ای با سرویس خبری اسپانیایی زبان افه گفتند که سیاست های مرزی که حکومت به رهبری آقای ترامپ برای جلوگیری از مهاجرت کتله‌ای به اجرا گذاشته، تا یک شب ناپدید نخواهد شد. سیاست های مرزی حکومت به رهبری ترامپ شامل برنامه ماندن در مکزیکو است که ده ها هزار متقاضی پناهندگی را واداشته تا برای محکمه رسیدگی به تقاضای مهاجرتشان در بخش جنوبی مرز ایالات متحده در مکزیکو در انتظار بمانند. شورای امنیت ملی قصر سفید از اعلام خبر توافق میان بریتانیا و اتحادیه اروپا برای دوران پس از برگزیت استقبال کرده است. این شورا روز جمعه 25 دسامبر در یک پیام توییتر گفت که تبریک به بریتانیا و اتحادیه اروپا برای رسیدن به توافق نهایی تاریخی در مورد خروج از اتحادیه اروپا یا برگزیت. در ادامه این پیام آمده است که ایالات متحده آماده همکاری با هم برای ساخت روابط قویتر دو سوی اقیانوس اطلس در سالهای پیش روست. بریتانیا یک روز پیشتر در بیانیه از یک توافق تجاری مربوط به دوران پس از خروج بریتانیا از اتحادیه اروپا خبر داده بود. و پس از آن که بریتانیا از شیوع نوع جدید ویروس و کرونا در آن کشور خبر داد، مقامات ایالات متحده اعلام کردند که تمام مسافرینی که از بریتانیا به آمریکا سفر می کنند باید تصدیق آزمایش منفی کووید 19 را داشته باشند. مرکز وقایه و کنترل امراض ایالات متحده گفته است که این مقررات روز جمعه 25 دسامبر امضا و سر از روز دوشنبه اجرا خواهد شد. در بیانیه این مرکز آمده است که اگر مسافر بخواهد آزمایش را انجام ندهد، شرکت هوایی باید از سوار شدن مسافر به طیاره جلوگیری کند. بر علاوه ایالات متحده، عربستان، عمان، کویت، هند، روسیه، پولند، هنگ کنگ، فرانسه، آلمان، هلند، ایرلند، ایتالیا، بلژیم، فنلند، سوئیس، رومانیا، کانادا، ایران، ترکیه، اسرائیل، ارجنتین، چلی، مراکش و سایر کشورهای حوزه بالکان نیز بر مسافرت ها از بریتانیا قیودات وضع کردند. پایان خبرهای این ساعت از رادیو آشنا صدای امریکا.
رادیو آشنا صدای امریکا، منبع موثق خبرها و گزارش های جهان و افغانستان.
شنونده های عزیز، خبرها را شنیدید. اکنون توجه نمایید به تفصیل گزارش های این ساعت از رادیو آشنا صدای امریکا. سبزگل یکی از واکسن کنندگان است که از یک سال بدین سو در شرق افغانستان مصروف تطبیق واکسن ضد پولیو به اطفال است. این خانم میگوید که هنوز هم در مناطق دوردست حساسیت های مذهبی و تبلیغات در برابر واکسن ضد پولیو وجود دارد. همکار ما ضیاء الرحمن حسرت با سبزگل مصاحبه انجام داده است که به توجهتان میرسانیم.
از نظر شما در این مدت با کدام مشکلات حس کردید که باعث عدم تطبیق درست واکسن پولیو میشه و همچنان اطفال مست میشه؟
مدت یک سال میشه که من در پروسه واکسن پولیو کار میکنم و در این مدت زمان که ما کار میکنیم یگانه علت شمی است که آگاهی ندارن اکثریت مردم، اکثریت خانواده ها و دیگه ای که فکر منفی دارن، چون از اکثر جاها شنیدند بخصوص کشور پاکستان که چند وقت پیش میگفتند.
امی ذهنیت در بین خانوم هاست یا مردم هم ذهنیت دارن؟
اکثریت در بین خانوم ها می باشن، چون آنها اکثریتشون سواد نمی داشته باشن و یکی در دیگه جای رفت آمد ندارن، در جاهایی که مثلا معلومات برشان داده شوه، آگاهی برشان داده شوه. و در بین مردها هم امی ذهنیت هستن، ذهنیت منفی.
امی مشکلات بیشتر در قرآن است، در قصابات، در شهر است، در اطراف دورافتاده؟
بیشتر در جاهایی هستن که اونها یعنی سواد ندارن، در قریجات می باشه که از شهر دور می باشه و از اجتماع دور می باشه، از رسانه ها دور می باشن.
شما پس در جواب اینا چی میگین به ما؟
خب اولی که ما تماما معلومات درس و اینمی درباره واکسین پولیو معلومات به ما داده میشه، مکمل معلومات ما میگیریم، سمینار میگیریم، بعد از اون میریم در خانواده ها با پیشانی باز امراشان میشینیم، صحبت میکنیم، میفهمانیم تایی که توان داریم، امراشان صحبت میکنیم، برشان میفهمانیم که اینی فوایده داره اگر واکسین نکنین، از واکسین باز بانه اینی ضررها را به شما به طفل شما میرسه، باید واکسین
شد. روان دگاهی آمیتان به خانوما چقدر مفید و تاثیرگذار است؟
تقریبا 90% تاثیرگذار می باشه که بگویم حتی 100%، چون اگر بار اول قناعت نشد، بار دوم، بار سوم حتما 100% قناعت میشه، چون معلوماتی که ما میدیم باعث از این میشه که اونها مثبت فکرشان مثبت شود.
از نظر شما روی تجاربتان که دیدین، روی مشاهداتان، همکاری خانوما در تطبیق واکسن پولیو چقدر مفید است؟
100% مفید می باشه، چون قریجات می باشه اجازه فامیلی ندارن، یعنی مستقیم همراهی در اکثر جاها در بخش واکسین امی طبقه ذکور می باشه، چون خانم ها اکثرا خانم ها در خانه می باشن، مرد ها در خانه نمی باشن. و وقتی که واکسیناتور می آید از پشت دروازه گرد می زنن، نمی دانند که بعد درست این معلومات برشان برسانند و اونا را بفهمانند. خانم ها می باشن در خانه، طفلشان را نمی مانند، می گن مریض از خواب از نیست جای رفته، چون این حساب نیست گرفته میشه.
پیام تان به خانم‌ها در مورد تطبیق واکسن پولیو چیست؟
پیام معمی است که کوشش کنند بغیر از واکسن پولیو، واکسن روزانه هم می باشه که به طفل ها زیادتر مفید می باشه، مقاومت بدنشان را بلند می بره، و کوشش کنند که واکسنشان طبق کارت که برشان داده میشه از طرف کلینیک و دیگر واکسن هایی که پشت دروازه میان واکسن پولیو می باشه، که نباید طفلاشان از واکسن باز بارن.
پولیو یک بیماری فلج کننده کودکان زیر سن 5 سال است. اگر فرزندانتان تا هنوز واکسین نشده است، با رفتن به مراکز صحی آینده آنان را از فلج دائمی بیمه کنید.
ادامه گزارش های افغانستان و جهان از رادیو آشنا صدای امریکا. ریاست اطلاعات و فرهنگ بامیان میگوید که آثار و دستنوشته های محمد اعظم رهنورد زریاب، نویسنده معاصر افغانستان را چاپ میکند. مقام های این اداره گفتند که بسیاری از آثار نویسندگان معاصر افغانستان به دلیل نبود حمایت های مالی و بی‌توجهی به دست فراموشی سپرده میشود. ظفر بامیانی در این باره گزارش دارد.
ریاست اطلاعات و فرهنگ بامیان با اعلام آمادگی میگوید که آثار چاپ ناشده رهنورد زریاب، نویسنده سرشناس افغانستان، را گردآوری و چاپ میکند. اسحاق موحد، رئیس اطلاعات و فرهنگ بامیان، در این باره میگوید:
با عنوان مامور حکومت و گماشته وزارت اطلاعات و فرهنگ، تعهدات مقام رهبری وزارت اطلاعات و فرهنگ را عملی کرده، با دوستان تلاش میکنیم آثار چاپ نشده استاد زریاب را در هر چی که در ظرفیت و توان ریاست اطلاعات فرهنگ بامیان باشد ویرایش و در آینده انشاءالله به چاپ برسانیم.
رئیس اطلاعات و فرهنگ بامیان میگوید زریاب شناخت دقیقی از پس منظر ادبیات دری داشت و منابع زبان دری را به صورت کامل مطالعه کرده بود و میدانست. هرچند تا کنون شمار دقیق آثار چاپ ناشده محمد اعظم زریاب، نویسنده نامدار افغان، مشخص نیست، اما نزدیکانش گفتند که او روی رمان زن بدخشانی کار میکرد. محمد اعظم زریاب، نویسنده مشهور و سرشناس افغانستان، حدود دو هفته قبل به سن 76 سالگی در یکی از شفاخانه‌های شهر کابل درگذشت. نویسندگان و فرهنگیان افغان به این باورند که رهنورد زریاب یکی از برجسته‌ترین و حرفه‌ای‌ترین نویسندگان تاریخ معاصر افغانستان بود. فرهنگیان افغان میگویند که جنگ و ناامنی، وضعیت بد اقتصادی و بی‌توجهی بخش‌های فرهنگی ادبی حکومت سبب شده است که بسیاری از آثار نویسندگان افغانستان در دوران حیات آنان مورد توجه قرار نگیرد. عزیز فرهمند، یکی از فرهنگیان در ولایت بامیان:
بسیاری زیاد از آثار اونا ناچاپ باقی میمانند و خودشان ممکن است از دنیا بره، اما آثارشان دیگر دست نخورده میمانند. من فکر میکنم مهمترین چیزی است که وزارت اطلاعات فرهنگ در ولایت، ریاست های اطلاعات فرهنگ و اداره حمایت بکنه، یک انجمنی، یک نهاد باشه حداقل برای پشتیبانی از کسایی که توان مالی برای به چاپ رساندن آثار خود ندارند. و همچنان فکر میکنم بنگاه های نشراتی و انتشارات هایی که هست اینا میتونن با ایجاد بعضی انجمن های حمایتی که قرارداد های انجام بده با خود نویسنده ها، که بعد از فروش چاپ و فروش آثار هنری یا آثار ادبی یا کتابی که منتشر میشه، بتونن هم مصارف خود از اون طریق پوره بکنن. در غیر صورت فعلا تا جایی که من میفهمم بازار چاپ و نشر برای نویسنده های تازه کار بسیار متاسفانه تنگ است و اونا نمیتونن به خاطر مشکلات اقتصادی آثار خود به چاپ برسانند.
فرهنگیان و شماره از نویسندگان افغان میگویند که نهادهای فرهنگی، مراکز نشراتی و به خصوص وزارت اطلاعات و فرهنگ افغانستان روی چاپ آثار نویسندگان نوپا و معاصر این کشور توجه خاص کند و نگذارند که این آثار که جزی از فرهنگ و تمدن عصر حاضر به حساب می آیند به باد فراموشی سپارده شوند. ظفر بامیانی، رادیو آشنا صدای آمریکا، بامیان.
سرمقاله ای را که می شنوید دیدگاه های حکومت ایالات متحده را منعکس می کند.
ایالات متحده امریکا بر ریاست صنایع دفاعی ترکیه یا SSB به خاطر خریداری سیستم میزایل S-400 از شرکت روسوبورن اکسپورت که عمدترین نهاد صادراتی تسلیحات روسیه است تحریم های را اعمال کرده است. این تحریم ها شامل منع صدور جوازهای جدید صادراتی ایالات متحده و اختیارات و ریاست صنایع دفاعی ترکیه و انجماد سرمایه و محدودیت صدور ویزه امریکا و اسماعیل دمیر رئیس و سه کارمند SSB می باشد. این تحریم ها به این هدف نیست که قابلیت های نظامی یا آمادگی جنگی ترکیه یا هر یک از متحدان یا شرکای ایالات متحده را تضعیف کند. در عوض هدف این تحریم ها اعمال هزینه ها بر روسیه به خاطر طیف گسترده فعالیت های اهریمنی آن کشور است. ایالات متحده به ترکیه واضح کرده است که خریداری سیستم S-400 امنیت فناوری نظامی ایالات متحده و نظامیان این کشور را به مخاطره انداخته، پول هنگفت را به بخش دفاعی روسیه فراهم کرده و نیز دسترسی روسیه را به قوای مسلح و صنعت دفاعی ترکیه مهیا می کند. با وصف میسر بودن سیستم های قابل استفاده ناتو برای برآورده کردن متقضیات دفاعی ترکیه، آن کشور به تدارک و آزمایش S-400 اقدام کرد. این تصمیم به تعلیق و برداشته شدن ترکیه از مشارکت جهانی جت‌های جنگی F-35 آمریکایی منجر شد. این تحریم‌ها پیام روشن را می‌فرستد که ایالات متحده مراودات قابل ملاحظه با بخش‌های دفاعی و استخبارات روسیه را تحمل نخواهد کرد. مایک پامپیو وزیر خارجه ایالات متحده در یک بیانیه نوشداری ترکیه را ترغیب کرد تا در هماهنگی با ایالات متحده مشکل S-400 را فوری حل کند. ترکیه یک متحد نزدیک و یک شریک مهم امنیت منطقه‌ای برای ایالات متحده است. ما هر چه زودتر از طریق برطرف کردن موانعی که از موجودیت S-400 در ملکیت ترکیه ناشی شده است برای تداوم تاریخ چند دهه همکاری پربار سکتور دفاعی امریکا ترکیه تلاش خواهیم کرد.
آنچه را شنیدید بازتاب دهنده نظر حکومت ایالات متحده بود.
صدای امریکا در فیسبوک facebook.com/voadari.
ادامه گزارش های جهان از رادیو آشنا صدای امریکا. کووید 19 قهرمان اصلی صنعت تولید فیلم در طول سال 2020 بود. این شخصیت شیطانی بر حماسه مبارزات هالیوود و بر حضور تماشاگران سینما در تالارها و سالونهای نمایش فیلم و ماندن تماشاگران در خانه متمرکز بود. در جهت مثبت آن، فیلم ها بیشتر روی داستان های در مورد اقلیت ها و برابری جنسیتی تمرکز داشتند که نشان دهنده تنوع مخاطبان و علاقمندان فیلم های سینمایی است. برگردان دری گزارش پنالوپی پولو خبرنگار صدای امریکا را بسام شما می رسانم. فیلم های پرآوازه هالیوود که به سبب معضله کووید 19 نتوانستند به سالن های سینما را پیدا کنند، به عوض آن این فیلم ها از سایر طرق به بازار عرضه شد. فیلم تنت با یک ذهنیت علمی تخیلی با کارگردانی کریستوفر نولان، کارگردان موفق و برنده جوایز، می توانست یکی از فیلم های موفق و محبوب سال باشد در صورتی که شیوع و گسترش ویروس همگیر نمی بود. این فیلم که به خاطر جلوه های ویژه و طرح هوشمندانه اش مورد استقبال قرار گرفت، در بهار سال گذشته به صورت تئاتری و معرض نمایش قرار داده شد.
How would you like to die?
Oh.
You chose the wrong profession.
تنت عواید ناخوشایند 300 میلیون دلاری را در سرتاسر جهان کسب کرد و به سختی توانست این فیلم بیش از 200 میلیون دلار هزینه تولید خود را جبران کند، اگرچه با تولید کنندگان وارنر برادرز و سایر استودیوهای تولید فیلم هشدار داده شده بود که می توانند تولیدات را به تعویق اندازند و یا فیلم‌های محبوب خود را به طور همزمان در سینماها و تالارهای نمایش فیلم عرضه کنند. یکی از فیلم ها وندر وومن یا زن شگفت انگیز سال 1984 است، اثر هنری که در آن قهرمانان زبردست وارنر برادرز کار کرده و از ساخته های پری جنکنز با هنرنمایی گال گادوت هم در پرده بزرگ سینما و هم در تلویزیون به نمایش درآمد. مدت زیاد شده که شبکه های فعال تلویزیونی بر صنعت فیلم حاکم شده اند و این فیلم های تازه تولید شده را به نمایش میگذارند. اما افزایش این پدیده در هنگام مسدودی های ناشی از شیوع ویروس همگیر باعث ایجاد تغییرات ساختاری در صنعت فیلم با شبکه های مانند HBO، دیزنی، نتفلیکس و آمازون شده است که در صدد افزایش عایداتشان می باشند. سول فیلم انیمیشن یا کارتونی پیکسار از طریق دیزنی پلاس به نمایش گذاشته می شود. در این فیلم که جیمی فاکس در نقش جول گاردنر کار می کند، در راه رفتن با صدا برداری موزیک در یک حادثه ترافیکی روح از تنش جدا می شود و قبل از این که روح به بدن گاردنر بازگردد، مدت زمان قبل از این که روح جایگاه خود را در بدن گاردنر باز پیدا کند اهمیت اساسی دارد. این فیلم به عنوان بهترین فیلم انیمیشن سال با بازیگران عمده مورد تحسین قرار گرفته است. بلوز مارینی بلک باتم اقتباس سینمایی است از نمایش فیلم توسط آگست ویلسن برنده جایزه پولیتزر که ویولا دیویس برنده اسکار در نقش مادر بلوز در دهه 20 در کنار ترامپت نوازی لوی که در نقش آن چادویک بوزمن در آخری نقش خود قبل از مرگش در ماه آگست گذشته بازی می کند. بوزمن ممکن است پس از مرگ برای این نقش یک اسکار دریافت کند. این فیلم از نتفلیکس در حال پخش است. تعطیلات آخر سال بدون فیلم پرفروش تام هنکس تحت عنوان اخبار جهان یا نیوز آف دی ورلد دارای ارزش نخواهد بود. این یک درامای غربی است که در آن سرنوشت کاپیتان کدد، سرباز سابق جنگ داخلی، با هنرنمایی تام هنکس در یک سفر خطرناک همراه با دختر یتیم و رفتن نزد اقاربش را به تصویر می کشد که دختر در میان مردم کایوا، یک قبیله بومی امریکا، بزرگ شده است. این فیلم کودکان سفید پوست را نشان می دهد که در دهه 1800 توسط بومیان امریکا ربوده شده و بزرگ شده بودند و مشکل را برجسته می ساخت که این اطفال برای بازسازی فرهنگ غربی داشتند. یونیورسال استودیوز امیدوار است که با حضور تام هنکس و کارگردان آن پال گرینگراس برندگان جوایز اسکار بتواند تماشاگران زیادی را در این رخصتی ها به سوی تالارهای سینما بکشاند.
کانال ناو، زمان ناو، برنامه ها و چهره های مورد پسند شما در تلویزیون آشنا صدای امریکا اکنون از دریچه تازه مهمان خانه های شما می شوند. تلویزیون آشنا و کاروان را هر شب ساعت 10:30 در تلو نیوز، تلو و لمر تماشا کنید. صدای امریکا و تلو، ترکیب موفق و پیروز.
و آخرین گزارش این ساعت، عزیز رفیعی یک تن از رؤسای نهادهای جامعه مدنی طی مصاحبه با رویا زمانی با ابراز نگرانی از وضعیت کنونی در افغانستان میگوید نهاد جامعه مدنی را که وی رهبری میکند در سال روان میلادی 54 واقعه تهدید برای فعالان جامعه مدنی و مدافعان حقوق بشری را ثبت کرده است. پیش از آن زلمه خلیلزاد نماینده ویژه ایالات متحده آمریکا برای صلح افغانستان در پیوند با افزایش قتل‌های هدفمند اخیر در این کشور خواهان توقف هرچی زودتر این قتل‌ها شده و آن را تهدید کننده بر روند صلح عنوان کرده است. جزئیات بیشتر را در این مصاحبه آقای رفیعی بشنوید.
آقای رفیعی تشکر از وقتتان. با وجود این آرامی ها و قتل هایی که در چند ماه گذشته در افغانستان صورت می گیره، خبرنگارا و جامعه مدنی به خصوص، شما چقدر نگران اوضاع فعلی هستین؟
متاسفانه این فضا یک فضای بسیار رو و وحشت است، مثل بیشتر به فضای زمان هفت ثور و اوایل سال 58 میمونه. خیلی وضعیت خوب نیست، بسیار یک وضعی روب و بیعتمادی و سردرگمی است که هیچ معلوم نمیشه که مردم چگونه زندگی خود و چگونه به اصطلاح و مراد خود باید پیش ببرند.
آقای رفیعی چقدر وضعیت که وخیم گفته شده برای جامعه مدنی به خصوص رسانه ها و سرفعالیت هایشان چقدر تأثیر گذار خواهد باشه؟
متاسفانه یک ناامیدی بسیار بزرگ در جامعه مستوری ساخته، وضعیت بسیار نادرست را ایجاد کرده که اما اعتماد اجتماعی که لازم بود اما دیگه وجود نداره.
خب آقای رفیعی در گزارشی که امروز ما داشتیم از شما آمده که در سال روان میلادی 54 واقع تهدید بر فعالین جامعه مدنی و همچنان مدافعین و حقوق بشری را ثبت کرده، اگر بیشتر در مورد این جزئیات شما ارائه کنین.
این تهدید ها شامل سه کتگوری میشه، کتگوری بسیار شدید، کتگوری شدید و کتگوری عادی. متاسفانه همکاران ما در طول بیشتر از یک سال گذشته با تا تهدیدها روبرو بودن و این سه تا تهدیدها اونا را از کارشان، از چگونگی فعالیت عادی اجتماعیشان و فعالیت روزانیشان و بسیار دور برده. یک تعدادشان وظایف خود از دست دادن، یک تعدادشان وظایف خود را ترک گفتن، یک تعدادشان مجبور به تغییر محل کار شدن و حتی یک تعدادشان مجبور به تغییر محل زندگی شدن.
خب آقای رفیعی با وجودی که گزارش از تهدیدها ثبت شده، چی کارهای حکومت در این راستا انجام داده؟
از نقطه نظر تحقیقی هیچ یک از این کسها به صورت کامل تحقیق نشده تا به میز به اصطلاح محکمه بره و سر از این فیصله صورت بگیره. معمولا کسها در ابتدا بسیار حاد معلوم میشه ولی آهسته آهسته هیچ نوع پیگیری و نتایجش معلوم نمیشه. از تمام قضیه‌ها جنایی و پلیس عکس برداری و فیلم برداری و امثال هم میکنن، از قضیه های شکایت و تهدید اینا رو ثبت میکنن اما متاسفانه پیگیری به صورت قطع نمیشه.
چرا نمیشه آقای؟ سوالم اینجا میشه که چرا
میکانیزمی که بتونه اینا رو پیگیری بکنم وجود نداره. ولی این میکانیزم تقریبا دو هفته میشه که از طرف رئیس جمهور توشیح شده فرمانش. ما کار میکنیم ببینیم این میکانیزم میتونه نتیجه بده یا نه. خدا کنه که این میکانیزم یک میکانیزم کارا باشه و مثل میکانیزم‌ها و کمیسیون‌های گذشته در یک بود تنها تشریفاتیش باقی نمونه.
آیا به نظر شما آقای رفیعی دادخواهی که اگر صورت بگیره جایی را میگیره مثبت واقع میشه و شما در این مورد چی کارایی کردین؟
نظام در افغانستان به گونه است که هرچی دل تنگت میخواه بگو اما هیچ گوش شنوا برش وجود نداره. متاسفانه هیچ نوع اجراعاتی که بتانه واقعا پاسخ بگویه به مردم و مردم اطمینان بده وجود نداره. یک بخش کارایی هم که اینا تحقیق میکنن و یک باید بنبست میرسه و او باعث سردرگمی بیشتر میشه و مردم به اعتمادتر میسازن.
و به این حال آقای رفیعی چی پیشگویی میکنین؟ وضعیت به کجا خواهد برسه؟
ولی من باور می هست که اما به اعتمادی که در نظام هست روز به روز بیشتر شده میره. مردم به اعتبار میشن، به باور میشن و به احتمالاً یک موج بسیار خطرناکی از مهاجرت ها پیش رو خواهد.
و در اینجا می رسیم به پایان برنامه بامدادی رادیو آشنا صدای امریکا. ساعت 7 صبح روی همین موج نشرات رادیو آزادی را فراموش نکنید که تا 7 شام ادامه خواهد داشت. من لیلا حبیب عظیمی و همکارانم از حضورتان مرخص می شویم و تا ساعت 7 شام که دوباره خدمت خواهیم بود روز خوشی برایتان آرزومندیم.